بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث از کارآمدی است و در باب کارآمدی یه وقت انقلاب میخوایم بحث بکنیم که خب نمونه های بسیاری داریم در این 40 سال که از موانع بسیار بزرگ و غیر قابل عبور واقعا عبور کرد و اگر این انقلاب و این سیستم کارآمد نبود 40 سال زیر شدیدترین فشارهای سیاسی، نظامی، اقتصادی در داخل خارج دوام نمی آورد. این فشارها به حدی سنگین بود که هر کدوم از اینا میتونست چند تا رژیم رو از پا در بیاره. خود جنگی که جنگ تقریبا جهانی بود 8 سال 4 ماه از بیش از 20 کشور اسیر گرفتن، جنگ جهانی با دسته خالی، تروریزمی که 17,000 نفر رو از رئیس جمهور نخست وزیر تا سبزی فروش سر محل ترور میکردن از پس او برآمد، شدیدترین تحریم های اقتصادی شاید واقعا در طول تاریخ برای 40 سال بوده که بیعت و رژیم رو با هم سرنگون میکرد. خب نتونستن. علت اصلیش هم بود جمهوری اسلامی به مردم بس بوده، مردم نگرش داشتن. اگر مردم نبودن 10 بار تالا سقوط کرده بود. تحریما، ترورها، جنگ، اینا همه یک طرف و انواع و اقسام مشکلات دیگه و هفت و این مدت فقط باقی نمونده، رشد کرد. امروز انقلاب اسلامی در جهان پایگاه داره، پایگاه مردمی، و ایران کسی نمیتونه حمله کنه، به جنگ جهانی میشه ایران تو تمام جهان پایگاه داره. حالا در کنار او رشد اقتصادی، رشد علمی و مسائل دیگه، جمعیت ایران 35 میلیون جمعیت بود، 100,000 دانشجو. جمعیت 2 برابر شده، تعداد دانشجویان ما نزدیک 60 برابر شده، یعنی 5 میلیون دانشجو دارید الان. به لحاظ نظامی ایران یک کشور ضعیف دست سوم وارد کننده، یک کشور درجه 34 بودیم، امروز یکی از 4 قدرت اصلی سیاسی جهان هستیم. اینا سخنان دشمنان. الان میگن دیگه دنیا به لحاظ سیاسی رو کاکل 4 کشور میچرخه. اون ستا خب چین پر جمعیت ترین کشور جهان و الان اقتصاد اول جهان. آمریکا خب تکلیفش معلوم. شعب روسیه وسیع ترین کشور جهان. اینا هرچه جمعیت و وسعت و سوابق. ایران یک کشور فسقلی که تا در 200 سال اخیر نوکر بوده، با جمعیت کم، وسعت کم نسبت به اونا خب چنان تعیین کننده شده که نمیتونن تو منطقه بدون محاسبه قدرت و اراده ایران کاری انجام بدن. به لحاظ علمی، به لحاظ اقتصادی، آمار، بحث مختلف، این کارآمدی های جمهوری اسلامی رو دوستان کتاب های متعددی هم میتونن بعد آمارش رو در بیارن ببینید، اجمالا رقم ها رو ببینید. اما یه وقت این ما از یک کارآمدی ایدئال حرف میزنیم. کارآمدی ایدئال اینه که احساس نکنی بخشایی از نظام درست وظیفه‌شون رو انجام نمیدن، فساد و بعضی بی‌ارزگی ها و بی‌حساب کتابی ها و همین قضیه ارز، طلا، سکه و از این قبیل، یه سری عقب نشینی ها، ضعف ها. مسئله اصلی یکی توی یک همچین عصری که چنین کاری فوق‌العاده عظیم بوده. او آمار رو دوستان زحمت بکشن، کتابی هست انواع آمار رو در اقتصاد، کشاورزی، صنعت، روابط بین‌الملل به دوستان بدن. این انگیزه رو آبیاری کنید، تقویت کنید با مطالعات وسیع و عمیق اسلامی، تاریخی، علمی، اجتماعی. انشاءالله خودتون آماده کنید در 2-3 دهه، 4 دهه، 5 دهه آینده شما هایین که نسل شما هاست که دیگه باید این ادامه این مسیر رو بره. این دوی امدادی دیدید چجوری که میدونن یه مقداری رو میره یکی، بعد اون رو تحریم میده به نفر بعد، باز اون میدونه تا بعد ببینن نهایتا. دقیقا مسئله نسل ها مثل دوی امدادی. یه نسل از سال 32 42 اون موقع صحنه بود، اونایی که مبارز بودن، همه مردم که مبارز نبودن الان هم نیستن، هیچ وقت نخواهند بود. همون عده که اهل مبارزه و جهاد و فداکاری هم. یه نسل از اون موقع بود تا انقلاب، یه نسل از دوره انقلاب هلوهوش انقلاب اسلامی 57 بوده تا مثلا الان چند سال اینا، نسل سوم به این معنا و به معنای پس از انقلاب اگه نگاه کنید به یک اعتبار نسل دوم. حالا به اعتبارات دیگه هم این طبقه بندی ها میشه، طبقه یک اعتبار شما ها میشین نسل چهارم، طبقه یک اعتبار نسل دوم، طبقه یک اعتبار نسل سوم. حالا به عددش کار نداریم، ولی اجمالا شما اون بخشی از دو ماراتونید که تحویل باید بگیرید، بگید آقا تا اینجا آمدید، یک نظامی رو ساختید، گام های بلندی برداشته شد، یه اشکالاتی هم هست. حالا ما یه اشکالات رو میبینیم، درست شناسایی میکنیم، دستاوردهای مثبت رو حفظ میکنیم، اشکالات رو برطرف میکنیم، دستاوردهای بیشتری هم به اون میافزاییم. این کارش رو نسل شماست توی این دو امدادی انقلاب اسلامی که تا ظهور حضرت ادامه داشته باشه. یک سوال اینجا پیش میاد، بعضیا فکر میکنن همین که هدف مقدس و درست باشه کافیست، مشروعیت میاره. این که شما چقدر عرضه داری، چقدر کار بلدی، چقدر به درد بخوری، مفیدی، کارآمدی، اینا خیلی نقشی نداره در مشروعیت، در حقانیت. اونا فرعه فکر میکنن. هدف درست باشه، اما که حالا داری درست طی میکنی مسیر رو، تو مسیری یا نه، سرعتت، دقتت، اینا خودت که خیلی دخلی در مشروعیت نداره. ما میخوایم این فکر رو رد کنیم، و چون مشهد در محضر حضرت رضا سلام الله علیه هستید، من چند تا از تعابیر ایشون رو طرح میکنم، دوستان راجع به اینا بیندیشن، هم تو زندگی شخصی، هم در زندگی خانوادگی، هم در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی. حضرت رضا میگن ارزش هر کس به اون کاری یا چیزی یا صنعتی، مهارتی، هنری است که او رو درست میشناسه و ماهرانه و درست و دقیق انجام میده. یعنی ارزش به هدف هست، اما فقط تنها هدف نیست، به اینکه تو چگونه ای کار را انجام میدی، درست یا غلط، پخته یا خام، سنجیده یا نسنجیده، این هم دخالت. قیمت و کل امرئن ما یحسنه، ارزش هر کسی، هر انسانی، هر سازمانی، گروهی، جامعه‌ای، کاری و چیزیست که او رو خوب میدونه. حالا این ما یحسنو دو جور دست کم تفسیر شده، با هم منافات نداره، به هم مربوط. ما یحسنو، ما یحسنو، خود ما یحسنو، یعنی ارزش تو اینه که چی رو خوب میدونی، ولی چی ارزش قائلی. هر ارزش تو همونقدر، یکی اینه. یعنی کسی که تمام عشقش فلان چیزه، فلان کاره، اینا، او سقف انسانیتش همونقدر، ارزش خودش همونقدر. یکی دیگه این که این به هدف مربوط میشه، یکی دیگه به وسیله، روش اینه به هدف مربوط میشه، و اینه که قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر انسان، هر سازمان، گروهی به میزان کارآمدیشه، به اینکه چه کاری را درست، دقیق، خوب، به موقع انجام بده. محکم کاری، تر کاری. این جلسه به کسی میگه من مسئول صوت میشم، همین کار باید درست انجام بده. اصلا نبودی آقا چقدر مهمه، کوچیکه، بزرگ این کار. اینجا مثلا پنج نفر نشستن، یا 50 نفر، یا 5000 نفر، هیچ فرق نمیکنه. این کاری که قبول کردی باید درست انجام بده. ارزش هر کسی که اون کار رو، تو اون کار کارآمد باشه و درست انجام بده، و الا میشی درخت بی میوه، بی ثمر، میشی وجود بی اثر. شما اگه تو مسیر حق باشی ولی به درد نخوری، هیچ مانعی رو از سر راه حق بر نداری، بود و نبودت یکسانه. خدمت عملی یا خدمت علمی هیچی نتونی بکنی. بگم شما به چه درد میخوری؟ کدوم مشکل امت اسلامی رو، جامعه رو، خانواده رو کدوم مشکلش رو حل میکنی؟ فقط مصرف کننده یا تولید هم میکنی؟ فقط طلبکاری یا خودت رو بدهکار هم میدانی؟ عرضه داری یک کاری باید میسپارم کار درست انجام بدی؟ ماشین سازی، ماشین میسازی، ماشین رو خراب تحویل مردم ندی؟ مقاله بنویسی، درست مقاله رو بنویسی؟ یه مأموریتی رو قبول میکنی و کار درست انجام بدی؟ میگه من طلبه‌ام، کار طلبگی رو درست انجام بدی؟ درست بتونی از دین خدا دفاع کنی؟ یا بلد نیستی؟ مهندس میشی، مهندس بی عرضه، غیر قابل اعتماد. پزشک میشی، پزشک خطاکار، اگر نگیم خائن. رفتگری میکنی، درست رفتگری میکنی یا نه؟ هر کار رو درست انجام میدی، یک ارزش اسلامیه، یک ارزش در مکتب اهل بیته. هر کسی هر مسئولیتی رو به عهده میگیره، اون کارو باید درست، دقیق، تمیز انجام بده. ارزش تو به اندازه اینکه کار رو درست انجام میدی یا نه، خودتو تو عملت نشون میدی. نقد شده از تعمیر تو یک جنگی به یک کسی مسئولیت سپرده، گفتن آقا اون پول نگه دار، ندار دست دشمن گرفته، اگه اون پول سقوط کنه یه دیگه شهید میدیم زیاد و خطر. آه چشم، رفت. مدت بعد برگشت آویزون و بلو چشم و آقا ببخش پولو گرفت. چه درد میخوری؟ بعدم میاد از کسایی که یک کار مسئولیتشو میپذیرن، میرن برمیگردن میگن نشد. چرا نشد؟ باید میشد. چرا ضعف نشون دادی؟ چرا دقت نکردی؟ هزینه سنگینی داری میدون؟ نشد؟ آقا نیت من خوب بود، نیتت خوب بود به جای خودش، و یک ارزش دیگریه، درست باید عمل کنی. صدمه میزنی به جامعه و علاوه به خودت و به دیگران. کار زشت و فاسد و ستم بنیاد که او حساب شده از خود کار باطله، جدا از اینکه حالا بحث روشش میکنی. این روایت طبق این معنای تفسیر، این روایت از رضا علیه السلام داره میگه اصلا جدا از هدف که باید هدفت درست باشه، روش حرکت به سمت هدفت باید کارآمد باشه. کمترین هزینه بیشترین فایده، باید عاقلانه و دقیق انجام بدی. کارآمدی معرف توست، نشون میده تو چه کاری، چند مرد حلاجی، کارهای بی حساب کتاب نسنجیده، اینا ارزشی نداره. ولو تو مسیر حق، پول بیت المال رو هدر بدی، وقت رو هدر بدی، نیروها، استعدادها، قدرت رو هدر بدی، درست مدیریت نکن. چه تو صلح، چه تو جنگ، چه تو سازندگی، تو هر کاری یه سرمایه داره هزینه میشه. این سرمایه ها امانت خداست، امانت مردمه، به خصوص اگر جزء بیت المال باشه. این کاری که کردی توجیه اقتصادیش چی بود؟ تو مسئول نظام بانکی، نظام بانکی رو درست مدیریت کردی؟ تو مسئول گمرک و واردات صادراتی، مبارزه با قاچاقی، تو آدم با عرضه ای؟ درست به وظیفت عمل کردی؟ اصلا فرض کنید تو دزدم نیستی، آدم پاکی، سالمی، عرضه داری؟ پاک بودن لازمه ولی کافی نیست، با عرضه بودن هم لازمه، به خصوص اونایی که تو حوزه مدیریت و مسئولیت تو کشورن. کارگشایی برای مردم، پیشرفت جامعه، چقدر مهارت داری، چقدر عرضه داری. حسن علی بیت میفهمن کسی که عرضه نداره حق نداره مسئولیتی قبول کنه. کسی که عرضه داره ولی میدونه یکی دیگه از عرضه از اون بیشتره، کارآمدتره، اونم حق نداره قبول کنه. بعد میگه آقا بله من میتونم، ولی ایشون بیشتر میتونه، بهتر میتونه. اگر امام رضا علیه السلام میفهمن اگر کاری رو قبول که کار فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، کشاورزی، سر هر کس یک کاری رو میگه من میکنم، قبول میکنم و او کار درست انجام نمیده، امام رضا علیه السلام میفرمان که تو آدم بیارزشی هستی، ولو هدفت خوبه، نیتت هم خوبه، تو ناکارآمدی. به چه درد اسلام و مسلمان میخوری؟ تو به چه درد میخوری؟ اگه جنگه باید درست بجنگی، پل میسازی باید درست بسازی، وسیله تعمیر میکنی باید واقعا درست تعمیر کنی، نه که چیزی بده دو روز بعد خراب شه. پیامبر فرمود قبر داری میکنی باید درست میکنی قبر، که مرده میخوای بذاری توش ببندی کرم بیفته از بین بره، قبر هم باید درست میکنی. یه وقت دیدن یکی از اصحابشون رو دفن کردن، گفتن این قبر کی کنده اینجوری همجوری کج و کول و سلاخ کنده زمین رو سلاخ کرده و درست شد. گفت آقا قبر یا رسول الله قبر که دیگه حرفا نده، میخوای مرده رو بنزیم توش خاک بریزیم بره. رسول خدا فرمود اصلا مهم نیست چیه قبر یا گهواره است، مهم اینه که هر کس هر کاری میکنه باید درست و دقیق انجام بده. کتاب می‌نویسی ادعا میکنی من میخوام به این سه تا شبهه یا سوال جواب بدم، باید درست جواب بدی. مسابقه فوتبال میخوای انجام بدی باید درست کار کنی، هر کاری میکنه باید درست باشه. خود درست و تمیز کار کردن یک ارزش اسلامیه، جدا از اینکه کار درست باشه و هدفش درست باشه، یعنی جدا از اینکه درست کار باشی باید کار درست هم باشه، درست کار هدفش درسته، کار درست کارش هم تمیز و دقیقه. میگه آقا من معمارم، خونه رو یه جوری ساختی که با یک لرزه مختصری بریزه شکاف برداره، فردا لوله آبش مشکل پیدا کنه، پس فردا فاضلابش مشکل پیدا کنه، پس در فردا فلان، این بیشه در بایی معماری ضد اسلامیه. رسول خدا فرمودن مؤمن وقتی یک کار رو انجام میده او کار رو درست و تمیز انجام میده، محکم حکیمانه و محکم و درست. که حتی غیر مسلمان میخواد یک جنسی رو بخره بگه که آقا ببینم مسلمان ها بخیر اینا کارشون درست. الان میبینی میگن آقا جنس مثلا فلانجا رو نگیر، جنس فلانجا رو بگیر. ها؟ باید کاری کنی همه دنیا 50 سال دیگه بگن آقا جنس میخوای که جنس ایرانی بگیر، تولید داخلی تولید ایرانی بگیر. چرا نمیگیره؟ میگه آقا سرهمبندیه، درست کار نگه، هرچی میخری دو هفته بعد خرابه. اینه میگن کارآمدی. امیرالمومنین فرمودن که انسان رو در پرتو کارشون بشناسید، هر کس هر کاری میکنه، نظافت، آشپزی، مهندسی، پزشکی، آخوندی، هر کس هر کاری میکنه درست انجام بده. فرمودن الناس ابناء ما یحسنون، مردم رو غیر از اینکه به ننه باباشون پدر مادر تباری اصل و تبارشون منصوب میکنید و اونا میشناسید، به کارشون به محصول کارشون بشناسید. آدم ها رو میخوای ارزش گذاری کن بگو آقا چه کاری؟ میگه فلان کاری. میگه خیلی خوب باریکلا یک شغلی داری، بیکار نیستی، مفخور نیستی، یه حرفه ای داری. اما حالا میخوام ارزش گذاری کنم، ارزش دوم، ارزش اولی که بیکار نیستی، زحمت میکشی، باریکلا. ارزش دوم این کاری که انجام میدی درست انجام میدی، یک جنس بنجلی تحویل مردم میدی. فرمودن که بشریت مردم فرزندان او کاری هستن که خوب انجام میدن، درست انجام میدن. فردا شما هر کدوم هر شغلی پیدا میکنید یا تو باشه، اگر مسلمانید اگر شیعه اهل بیتی، باید شما رو هم کار درست بدونن هم درست کار، هم بگن این حرام خور نیست، دروغگو و خائن نیست، هم بگن این ماهر و با عرضه است. وقتی میگه فلان کار انجام میدن این کارش قطعا درست انجام میده، کم نمیذاره، تو تخصصت واقعا متخصصانه عمل کن، ماهر. شما همونطور که فرزندان پدرتون هستی فرزندان کارتون هست، شما رو میشه تفهم فلانی او بی عرضه است، اون نه او آدم هم متخصص هم متعرده، فلانی چی رو این کجا خوندی مقاله فلان فلان و حرفاش حساب کتاب ندن جمی پرونه، نه تو صحبت فلانی بود، او نه او حساب شده حرف میزنه، هرچی میگه مدرک داره مطالعه کرد، ماست بنده، این از کدوم لبنیاتی گرفته از او، او آدم درستی هم شریف و صادقه، حلال خوره، هم ماست بندی رو خوب بلده. این یکی نه یه همطوری هشل هفه. پس یک ارزش الان فهمیدیم که تا حالا خیلی روش حساس شاید نبودید، فکر میکردید اسلامی بودن همون نماز، زیارت، روزه اینا فقط ایناست، یا اینکه هدف درست باشه، کارت حروم نباشه، فقط اینه، ولی اینا هم هست، ولی فقط اینا نبود. یه ارزش دیگه هم هست روی که کار رو درست متخصصانه دقیق علمی انجام بده، نه غیر علمی. سرهمبندی، بساز بفروشی اینجوری نه. درست. وقتی میگی این کار گارانتی داره ضمانت میکنم این کار تا 6 ماه، واقعا تا 6 ماه باید ضمانت کنم. وقتی میگی من این قطعه رو ماشین یا روی دستگاه شما گذاشتم، باید واقعا گذاشته باشی. میگی این جنسش اینه نه او، واقعا باید این باشه نه او، بلا کاسفیت حرامه جزو مکاسب محرمه. مکاسب محرمه فقط شغل خاص نیست، همه شغلا میتونن جزء مکاسب محرمه باشن. همه شغلا، همه شغلای حلال یعنی مکاسب محلله یه شاخه حرام هم دارن مکاسب محرمه. آخوند بیدین داریم، آخوند متدین داریم. به حرفایی که میزنه عقیده نداره. پزشک هم میتونه، پزشکی دو جوره، پزشکی مشروع، پزشکی نامشروع. تجارت میکنه با جان مردم، سر هم بنده میکنه، اصلا کار نداره. این داروهایی که تو میمیسی، کارهایی که میگی، اصلا با جان این اعصاب این زندگی چی کار میکنه؟ یک پزشک دقیق بررسی میکنه و دقیق به حرف بیمارش گوش میکنه، یکی اصلا همونجور که بیمار میگه اصلا نگاه نمیکنه تو صورتش یه لحظه، به حرفاش هم گوش نمیکنه، میخواد زود یک ویزیتی بکنه، پول گیری بگیره و بعدی. پس همه شغلا، همه مکاسب هم محلله دارن هم محرمه دارن، یعنی حلال حرام دارن. غیر از اینکه یک شغلایی هست که کلش حرام اساساً. این اصل و پس اون بحث چیزی که بهش میگن کارآمدی، دوستان بهش توجه داشته باشن که کار کیفی در هر حرفه و هنر، کیفیت کار از کمیت کار حتی مهمتره. ببین اینم یک اصل دیگه اسلامی و قرآنی. مهم نیست چقدر شما نماز خوندی، مهمه که چجور نماز خوندی، حتی در عبادت. کیفیت از کمیت مهمتره. قرآن کریم وقتی داره عمل صالح، عمل نیک رو، سبک زندگی درست رو بیان میکنه، میگه ملاک امتحان انسان هاست، میگه عمل خوب، نمیگه عمل زیاد، میگه اون معیاری که شما رو نشون میده چقدر به خداوند نزدیکی اینه که اعمالت چقدر درسته، نمیگه چقدر زیاده. مثلا این آیه کریمه که آیه 2 سوره ملک، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذی خداوند داره خداوند رو خودش رو معرفی میکنه، الذی خلق الموت و الحیات، او که زندگی و مرگ را آفرید. در زمین جانشون میده مرگ یه واقعیتیه، آفریده میشه. مرگ نیستی نیست، بله؟ اگر مرگ نابودیست، نابودی رو که خلق نمیکنن. چی رو خلق میکنن؟ موجود رو، چیزی که هست خلقش میکنن. بعد فکر میکنن ما حیات داریم، مرگم یعنی عدم الحیات. فکر میکنن مردگی یعنی نزندگی. نه آقا، مردگی هم یه موجوده، مرگ یک واقعیتیه. مرگ نیستی نیست که بگی مگه نیستی رو خلق میکنن. اتفاقا به همین دلیل الذی خلق الموت و الحیات، او که مرگ را خلق کرد، او که زندگی را آفرید. آقا تازه اولا مرگ رو میگه، مرگ رو خلق کرد، زندگی رو خلق کرد. پس این یک نکته دیگه که مرگ به معنی نابودی نیست، چون نابودی رو که خلق نمی، نابودی هیچی، هیچ رو که خلق نمی کنن، هیچ اصلا نیست که بخواد خلقش کنه. مرگ رو خلق کرد خدا، یعنی مرگ یه چیزیه، مرگ یعنی یه چیزی مثل زندگی، یک نوع دیگه، یه سبک دیگه، یک واقعیتیه. مرگ به معنی نابودی نیست، چون نابودی رو خلق نمیکنه. مثلا که ما هیچی رو خلق کردیم، هیچی چیه که خلق کردیم؟ مرگ نابودی نیست، الا خلق نمیشد. این یک نقطه حاشیه‌ای. حالا بعدش میفرماد چرا خدا زندگی و مرگ رو خلق کرد، چرا شما رو میاره و میبره. یکی از فلسفه‌هاش اینه، لیبلوکم، تا امتحان پس بدید. که چی؟ نشون بدید، روشن بشه برای خودتون و برای حقیقت شما بشکفه. که چی؟ ایکم احسن و عملا، کدومتون بهتر عمل میکنید. نمیگه ایکم اکثر و عملا، کدومتون بیشتر عمل میکنید، کدومتون بهتر عمل میکنید. اصلا هدف فلسفه مرگ و زندگی رو خداوند بفرماد اولا مرگ و زندگی رو هر دو رو خلق کردن، مرگ نابودی نیست. ثانیا هدف اینه که شما باید توی این کوره پخته شید، معلوم بشه کدوماتون بهتر عمل میکنید، نه بیشتر. سبک زندگیتون درسته. این که آقا همطوری بی حساب کتاب به کارهای مختلف تون تون دست دادن و پرکاری عرق ریختن بدون اینکه عقل باشه، بدون اینکه برنامه داشته باشه، که نمیتونی بفهمی چی ارزش چی به داره، بدون محکم کاری، بدون اصولی کار کردن، این رو خداوند از اونها نخواسته. میفرماد هر کاری میکنید درست انجام بدید، قبل از اینکه زیاد انجام بدید به درست بودنش بیاندیش، بعد به زیادیش. و در تفسیر همین آیه روایت از امام صادق سلام الله علیه که فرمودن اینجا که میفرماد ایکم احسن و عملا، مقصود پرکاری بیشتر کار کردن نیست. کسی ممکنه آقا ده برابر کار کنه ولی اون ساختمونه که میسازه بنا میکنه با یه فوت بریزه، یک کسی از حساب شده کمتر ولی دقیق کار میکنه. این دومی ارزش شده بیشتر، با اینکه اولی بیشتر عرق ریخت، بیشتر پول خرج کرد، بیشتر زحمت کشید. اما امام صادق فرمودن اینجا مقصود عمل بیشتر نیست، عمل درستر و بهتره، هم به لحاظ نیت هم به لحاظ کیفیت. یک تعبیر دیگه باز از حضرت رضا در باب کارآمدی عرض بکنم، پدرم جدم علی فرمود که یعنی تشیع اینه، اسلام اینه، من عتب علی الزمان، اینا که میشینن هی به روزگار فحش میدن، ای توف بر این روزگار، ای خاک بر سر این دوره این عصر، ای زمانه بی شرف با ما چه کردی، فرمود که طالت معتبته، بیشین همینطور ایجوی کن، هیچ ناله کن، شکایت کن از زمان تا بیمیری. این هم یک جواب دیدید. بعضی ها ما مثلا آقا چرا اینجوری عمل کردی، چرا کار اینجوری میکنی؟ ای آقا تو این زمانه، تو این دوره، این حرف ها مال دوره های دیگه بود، قبلن های جوری بود. ای آقا چرا مال مردم میخوری؟ ای آقا نفس در جای گرم بالا میاد. یک غلطی میکنیم بعد میگیم که گور پدر زمانه، ای توف بر این سرنوشت، توف بر این شرایط، موقعیت خرابه آقا، جامعه خرابه، تو خرابی، تو همین جامعه یک کس دیگه داره درست عمل میکنه، اگه جامعه علتش بود چرا اون آدمه، چرا اون درسته تو نادرستی، ای پدر فلک بسوزه، پدر خودت بسوزه، چرا پدر فلک بسوزه. امام رضا فرمودن چی نشستی تا میگی تنبل بی ارزه کمکار بدون دقت بدون نشستی همینطور مفخوری، بعدم هی فوش میدی به زمانه، ای روزگار با ما چی کردی، تو با روزگار چی کردی، روزگار بدبخت چیه، تو با روزگار چی کردی. یکی آمد جلوی پیامبر فوش داد، فوشای ناموسی داد به دنیا. پیامبر اکرم فرمودن آقا چی میگی آقا، گوه به دنیا فوش دادیم، دنیا که بده. فرمود لا تسب دنیا، فوش نده به دنیا، اگر کسی وسط غلطی کرده خودت کردی، دنیا چیه، دنیا یه فرصته، یه زمینه است به تو دادن، یکی از این فرصت استفاده میکنه میره بهشت، یکی از همین فرصت بد استفاده میکنه میره جهنم، یکی تو همین زمانه و فرصت و روزگار رشد میکنه، یکی سقوط میکنه. به زمانه فوش میدی، عوض که به خودت فوش میدی. ای تقدیر، ای فلک، قضا و قدر با ما چه کردی، من عتب علی الزمان طالت معتبته. اینا که هی میشینن تنبلی و مفقری و بیفکری و بیبرنامگی و راحت طلبی بیدقتی، بعد چوبشو میخورن، بعد فحش میدن به روزگار، به سرنوشت. حضرت رضا علیه السلام فرمودن طالت معتبته، تو هم آخر بشین فحش میدن، سرزنش رو تقصیر اینو اون بنداز. یک کسی آمد از یاران امام هادی علیه السلام، شیعه هم بود به حساب، آمد و رسید به امام و تا رسید به امام هادی گفت چه روز گندی بود امروز. امام هادی فهمیدن چی، به روز فوش میدی، به زمان فوش میدی. گفت نه آقا اصلا یک روز نحسی بود، صبح آمدم پیرنم در درگیر کرد، پیرنم پاره شد، آمدم یک گاری خورد بهم، باز دویدم فلان کار رو بکنم، دستم لای درگیر کرد. هم یک روز گند نحسی بود امروز. امام هادی فرمودن که شما شیعه مایی؟ بله آقا، ما جز ارادتمندان و شیعیانه. اون شیعه اینجوری حرف میزنه، هیچ روزی نحس نیست، تویی که نحسی. هر روزی که تو اون روز نحسی میکنی، اون روز میشه نحس. آقا 13 روز نحسه، تو نحسی که تو روز 13 کار نحس کردی. یعنی چی 13 روز نحسه؟ هیچ روزی نحس نیست. روزایی که نحس شدن روزایی بودن که یک عمل نادرستی از انسان اون روز سر زده، برای همین شده نحس. ایام الله، چرا ایام الله؟ خود روزها یه خصوصیتی دارن که این روز خوبه اون روز نحسه؟ نه، ایام الله چرا ایام الله شدن؟ چون تو اون روزای خاص کارهای درست و الهی انجام شده. مثلا میگه روز عبور بنی اسرائیل از نیل و غرق شدن فرعون در آب ایام الله، یک یوم الله. چرا؟ به خاطر اون کارت، او اخلاص، او فداکاری، او اعتماد به خداوند. عاشورا یوم الله. چرا؟ به خاطر اون عاشورایی ها. نه اینکه روز محرم خودش یا نحس یا یوم الله. زمان ظرفه، خودش نه نحس نه مبارکه. زمان با فعل آدم ها یا مربوط به رشد انسان هاست که یا میشه نحس ها، یا میشه روز ملعون، یا میشه مبارک. خود زمان و مکان نه ملعون نه مبارک، مستقلن ذاتن، بدون هیچ ارتباطی با سعادت انسان. خب امام رضا فرمودن ما این فرهنگ رو قبول نداریم، میشینیم به وظیفتون انجام نمیدین، وظیفتون انجام نمیدین، کار نمیکنین درست، بعد شکست میخوری، بعد شکست میشی تو اقتصاد، عقلتو به کار نمیندازی، برنامه‌ریزی درست نداری، امانتدار نیستی، دشمن تراشی میکنی، چی چی چی، همه خطاها رو انجام میدی، بعد ورشکست میشی، شکست میخوری، بعد میگی که خاک بر این روزگاران باد، دوره دوره بدیه. آقا این دوران، این روزگار، زمانه زمانه کثیفیه. امام رضا فرمود زمانه کثیف نیست، زمانه به خاطر کار شما هست که یا کثیفه یا تمیزه. آقا این عصر نفرین شده است، این قرن مبارک است. برای چی مبارکه؟ برای چی نفرین شده است؟ اینا رو دقت کنید، اینا توی زبان ما و شما ها خیلی ها هست و فکر میکنن اینا پایه‌های دینی داده. نه، حضرت رضا علیه السلام فرمودن که زمان بستر تحوله، زمان مادر دگرگونی هاست، زمان یک موقعیته، مکان یک موقعیته. نوع کنش و واکنش ما و شماست که اون موقعیت رو ممکنه بکنه یوم الله یا بکنه روز نحس. بلا نشستی، نه برنامه روزی، نه فکر، نه کار، آمادگی نداری، خوشخیال، خوشخیال، خواب زده. دیدید بعضی ها میگن آه فلان کار داره میشه، نه خودش درست میشه، خودش درست میشه. امام رضا فرمودن هیچی خودش درست نمیشه، تو باید درست شی و درستش کنی. خوشخیالی، سیل داره میاد، این وسط مسیرش نشسته، میگن آقا الان سیل میاد میبره، نه خودش درست میشه. بعد سیل میاد از بین میبره، ای توف به این سیل، ای خاک به این خاک بر دهانت، ای آسمان که اینقدر باریدی تا ما غرق شدیم، خاک بر سر تو، خاک بر سر، خاک بر سر، خاک بر سر تو. بارون داره میاد، میگن اینجا مسیره، در مسیر سیلی، هم میگی نه نمیاد، نه شاید خودش درست میشه. بعدم که میاد میره، بعد میگه به او فوش میدی، به آبا. خب یه ملت با شعور همون آب رو تبدیل میکنه به سد، پشت سد نگرش میداره، با همون زمیناش رو آباد میکنه. یک جامعه وای میسته همونجا تا سیل بیاد تمام زندگیش از بین ببره، بعد وای میسته به سیل و زمان و قضا و قدر و اینا فوش میده. حضرت رضا فرمودن که آقا خوشخیال، خواب زده نباشید، برنامه داشته باش، فکر کن، توکلم بکن بر خدا. شکست میخوره اون ملتی که هی میگه زمان خرابه. بعدم چیزی به شما بگم، هیچ نه که دیدید الان من گاهی میبینم مثلا بعضی میگه آقا تو این دوره، این حرفا مال این دوره ها، نه این دورهای دیگه. میگه آقا چرا رشوه گرفتی؟ آقا روزگاره، تو رشوه گرفتی تقصیر روزگاره. شرایط اینجوریه. حالا جالب بعضی میگن او قدیما بوده که میتونستن کارا رو گناه نکنن، حالا دوره مدرنیته و این چیزایی نمیشه، شرایط عوض شده. حالا من 1300 سال پیش روایت طرف همون زمان همین حرفا رو میزده که الان ما میگیم. امام بهش میگن شنیدم رفتی فلان غلطی کردی، برای چی؟ میگه آقا من نمیخواستم، شرایط اینجوری بود، زمانه اینجوری شده. 1300 سال پیش طرف میگه که زمانه اینجوری ارتضا میکنه. او قدیما بود میشد چی؟ و الان توی شرایط بگیم میشه آدم دروغ نگه؟ آقا میشه آدم بره تو بازار دروغ نگه تو الان توی زمانه؟ بری تو سیاست کلا برداری نکنی این زمانه میشه؟ آقا 1300 سال پیش هم همین حرفا رو میزدن، میگفتن او زمانه رو میگفتن. بعد 3000 سال پیش هم باز همین رو میگفتن به او پیغمبرای قبلی، همینا رو میگفتن. او زمانه میگفتن آقا زمانه خراب شده. زمانه خراب شده چیه؟ این حرفا رو همیشه میگفتن. زمان آقا زمانه ظرفه، مظروفش تو داری تهیه میکنی. کی به ظرف فوش میدی؟ تو ظرف سم ریختی خوردی، ای ظرف کثیف، ای توی کثیف که برایش تو ظرف تمیز سم ریختی، به ظرف فوش میده. خیلی جالبه، دیدی بعضا راه رفته خود ما میکاری کردن، مثلا میریم پام خورده، نگاه نمیکنم پام خورده به صندلی، بعد میگیریم به صندلی فوش میده. به صندلی من خودم فوش دادم چند بار دارم. مثلا وقتی خودم پام میخوره به یک چیزی وسط اتاق، میگم که کی اینو گذاشته اینجا؟ خب بعد اگه یکی دیگه پاش بخوره به اون میگم مگه کوری نمیبینی؟ در حالی که او همون کاری را کرد که من کردم. خودم وقتی پام میخوره به یه چیزی میگم کی اینو گذاشته اینجا؟ این لیوان کی گذاشته اینجا؟ بعد نفر بعدی میاد دیوانه بر نمیدارم همونجا، فقط پامو یکم ماساژ میدم به دیوانه فوش میدم، بعد میشینم اونجا. بعد نفر بعدی پاش میخوره به دیوان، بهش میگم مگه کوری؟ جلو پات نگاه نمیکنی؟ اینجوری ما همه مسئولن غیر از من، آدم خوبه من. الان شما هم تو جامعه خودمون برو، همه هر شهر که میریم میناله نونوای نون سوخته خمیر بهت میده، میگه آقا چرا اینجوری؟ ای آقا رفتیم ماشین بنزین بزنیم، بنزینی اینجوری بوده. به بنزینه میگه آقا شما اینقدر باید میریختی، چرا اینقدر ریختی؟ ای آقا دلت خوشه توی زمانه؟ ما رفتیم میدونم فلان کار بگو، بچه هم آوردم بیمارستان فلان، دکتره اینجوری کرده. به دکتره میگه آقا چرا اینجوری مریض میبینی؟ این بچه کوچیک احتیاج به عمل جراحی نداره، چرا جراحیش کردی؟ برای پول. ای آقا دلت خوشه توی شرایط، توی جامعه، این زمانه خراب، من رفتم فلان کار بکنم، لاستیک ماشین بگیرم قیمتش شده فلان. رو اون لاستیکیه میگی، باید او فوش میده به نوبایه. خوبی همجور دور خودتون بچرم. همه مسئولن غیر از من. امام میگفت اگر با هر کی حرف میزنی به جایی که کاره که مسئولش خودش درست انجام بده، میگه بقیه کارشون درست انجام میده. اگر هر کسی کار خودش درست انجام میده، همه کارا درست انجام شده. درسته؟ بیکارگی، مفتخوری، بیبرنامگی، راحت طلبی، تنبلی، فرصتها رو از دست دادن، بیبرنامه جلو رفتن تو مسائل شخصی، خانوادگی، اجتماعی، مدیریتی، حکومتی، اعتماد به زمان. آقا داره فلان اتفاق میفته، مسئله تأخیر ازدواج ممکنه بشه، اعتیاد فلان میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. نه آقا زمان خودش درست میشه. خودش درست میشه؟ خودش خراب میشه. فرمودن امام رضا من وثق به زمان سرع، هر کس اعتماد کنه به گذر زمان، بشینه نگاه کنه بگه که نه خودش درست میشه، سرعه. سرعه یعنی با سر میخوری زمین. دست رو دست بگذار تا بهت بگم، بگو نه چیزی نمیشه، مهم نیه، حل میشه. حالا بهت میگم چیزی حل میشه، باید حلش کنی. به سرعت داره فرصت ها از بین میره. من این روایت ها رو گوش کنید دقیق، اینا مبنای زندگی اون بود باشه. من عرف الایام، هر کس دوران و روزگار و زمانه رو درست بشناسه، لم یغفل عن الاستعداد، هیچ وقت غافل نخواهد شد از آمادگی برای هر شرایط خاص، باید برای هر شرایط آماده باشی. اون مدیری که بگه ما نمیدونستیم یه مرتبه اینجوری میشه، ارز اینجوری میشه، میدونم فلان میشه، یا یکی میاد دو تون سکه میدن بهشون فلان، ما نمیدونستیم اینجوری. خب شما شرعا حق مدیریت نداشتید، قاصری. کسی که درست مدیریت بلد نیست، زمان رو نمیشناسه، غفلت میکنه، شرایط درست نمیشناسه، معلومه آماده نیست. چوبشو یک ملت باید بخوره. رسانه، نظام تعلیم تربیت، خانواده، همه به همه به همه باید زمانه رو بشناسن. دقت کن، باید بتونی پیشبینی کنی. من عرف الایام یعنی کسانی که شرایط زمانه رو بشناسن، پیشبینی کنه که آقا با این روالی که میریم 5 سال دیگه تو خانواده من یا توی جامعه یا تو بازار یا اینجا یا اونجا چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. آماده باش. استعداد یعنی آمادگی، یعنی آماده شدن، یه واجب شرعیه. کارآمدی یعنی هی به زمان فوش میدی. امامون فرمود زمان بزرگترین معلمه. درست گوش کن ببین زمان چی میگه بهت. لم یعقل مباعد الزمان من سکن الى حسن الظن بالایام. هر کس یا هر ملتی یا هر فرد، خانواده یا مدیریتی نشست اعتماد کرد به زمان که آقا هر کار شد شد، خودش خوب بشه، خودش درست میشه بدون برنامه و بدون عمل ما. هر کس چنین چیزی رو بگه، این از این ناحیه تعطیله. لم یعقل مخ تعطیله، عقلش رو تعطیل کرده. زمان داره موعظت میکنه، تو به زمان فوش میدی. درست نگاه کن ببین زمان داره به تو حرف میزنه، زمان داره بهت نشون میده که چه اتفاقاتی میفته اگر اینجوری عمل کنی و چه اتفاقاتی نمیفته اگر اونجوری عمل کنی. داره بهت موعظه میکنه، تو گوش نمیکنی، تو عقلت رو به کار نمیندازی، بعد به زمان فوش میدی. یک کسی آمد معذر امام علیه السلام، گفت آقا این دنیای نجس ما رو آلوده کرده، همه رو آلوده کرده، همه رو بیچاره کرده، همه رو فریب داد. امام علیه السلام گفتن دنیا شما رو فریب داد یا شما خودتون رو فریب دادین؟ دنیا مگر هی قبرستوناشو به شما نشون نمیده؟ بیمارستانا رو مگه نشون نمیده؟ کدومی که از شما قبرستان رو ندیدید؟ کدومی که تون تا حالا دیدید یک کسی اصلا نمرده و نمیمیره؟ دنیا به شما دروغ گفت؟ از دنیا راستگوتر کسی و چیزی هست؟ همه چیز به رک دنیا داره بهتون میگه، تو خود تو زدی به او را. داره میگه آقا مرد ممکنه هر لحظه بیاد، بیماری، گرفتاری، اینا هر لحظه ممکنه بیاد. از فرصت ها درست استفاده کن تو مسیر حق. زمان داره موعظت میکنه، دنیا شفاف و صادقانه همه چی رو به تو گفته. گفته آقا ببین این پولدار چقدر ظلم کرد تا به این ثروت حرام رسید، بعدم نگاه کن چجوری مرد. خب داره بهت میگه که زمانه که موعظت میکنه، دنیا هم داره همه چی میگه، خب تو خود تو زدی به او را. بعد میگه خاک بر این دنیا. فرمود لا تسب الدنیا، چون به دنیا فوش میدی، عقلتو به کار میندازی. فرمودن هر کی سکنه، احساس آرامش کنه، الی حسن الظن بالایام، به روزگار و زمانه و اینا حسن زن داشته باشه. بگه آقا نه مهم نیست، برنامه نداشته باشه، لازم نیست تو کارآمد و با عرضه باشی، خودش خوب بشه. همون کسی که اینجوری حرف میزنه، مدیریتی که اینجوری حرف میزنه، حوزه و دانشگاهی که اینجوری حرف میزنه، این لم یعقل، عقلش تعطیله. زمان داره موعظت میکنه، تو این موعظه ها نمیاندیشی، با خوشگمانی خوشخیالی. زمانه داره با تو حرف میزنه، خود تو زدی به او را. بعد میگه ما رو فریب داد زمانه، تو فریب دادی خودتو. این سرمایه های نقد و حاضری که داری، تهدیدهایی که هست تو نمیبینی، فرصت ها رو نمیبینی، برنامه نداری، هی امروز و فردا میکنی، بعد میگی که دنیا خرابه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن، یا به ابو ذر فرمودن، یا ابا ذر ایاک و تسریف به عملک، تو این تله نیفتی که هی یه کاری رو باید انجام بدی میگی حالا دیر نمیشه فردا، پس فردا. تصویف هی صوفه صوفه، هیچ کاری رو عقب ننداز، کاراتو جلو بنداز، عقب ننداز. یک ملت تنبل، یک سیستم مدیریت تنبل که کار امروز رو هی میندازه به فردا. پیامبر اکرم فرمودن فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ وَلَسْتَ بِمَا بَعْدَ. توی و امروز، توی و امروز، امروز از دست نده، از فردا هیچی نمیدونی، فردا مال تو نیست، فردا در اختیار تو نیست، مال تو نیست، توی امروز داری. یک کاری را آقا باید میگن انجام بدی، میگه انجام میدم، صبح میگه حالا عصر انجام میدم. کار ناکارآمدی یعنی این مدیریت اسلامی میگه کاری که گفتی صبح باید صبح انجام بدی، اگر کاری که قرار بود صبح انجام بدی انداختی عصر، بعد کار عصر میفته شب، کار شب میفته صبح. یک تنبلی سلسله یک تنبلی ها رو دامن میزنه، کل کارات عقب میفته. آقا زندگی، سبک زندگی اسلامی اهل بیتی یعنی زبر و زرنگ، تیز، آگاه، عاقل، برنامه ریز، دقیق، جدی، منظم، پیگیر، پاسخگو، با نشاط. فرمودن یکی از علائم نفاق افسردگیه، هر کی میبینه کسله، انگیزه نداره، این منافقه. منافق یعنی چی؟ یعنی ظاهرا میگه من مسلمانم ولی واقعا مسلمان نیست. مسلمان همیشه با نشاط، همیشه داره یک کاری انجام میده، همیشه. توی فیلم حضرت یوسف صحنه بود، بعد دیدم روایت هم هست، ترشح درست کرد، حضرت یوسف علیه السلام نشون میده تو زندان، زندان دیگه یک جایی که گفتازه بهش گفته معلوم تا کی تا ابد باشی چی میشه و یک مشادمای فلان و بعد نگاه میکنه این زندان تارن که بود کثیف، او برش بوگن میده، او بر آب افتیده، او بر فلان، این زندانی ها اینجور همه نشستن کسل خمود. یوسف علیه السلام اصلا مثل که اینجا زندان نیست، مثل که مهمونیه، نشاط ایمانی. تا رسید خب شروع کنیم تمیز کنیم، تارن که بود تار پاک کن، زندان تمیز کن، اینجا رو جارو کن، اونجا رو مرتب کن، شوخی با او. یه مرتبه زندان مردخانه قبرستان رو کرد یک خانه مثل گلستان زندگی، همه زندون باشه، باید تمیزش کنم، زندون باشه، تمیزش میکنم، مرتب، شفاف، با همه امکانات موجود، با روحیه بالا، با نشاط، این میشه مؤمن. منافق تو روایت میفهمد یه که تا یک مشکلی پیش میاد، اول تنبلی، بی ارزگی، ناکارآمدی، بابا ول کن، حال داری؟ یا آقا پاشو فلان چیز ممکنه نشتی کنه، فلان کنه، نه بابا خودش درست میشه. بعد یه مرتبه آوار میشه و اینا، توف بری زمانه، توف بری دوزگار، ای خدا، بقولو یارو ای خدا، برای ما زندگی درست شد، برای بقیه هم زندگی کردن، ما هم زندگی کردیم، همین خوب، همین درسته، همین عدالته. خب اما او اگه جای تو بود همینجا رو درست میکرد، تو اگه جای او بزنن شش ماه دیگه با تو همون هم خراب میکن، مشکل از توست. او اگه جای تو بیاد تو جای او، شش ماه دیگه دوباره او جای تو، تو جای او. نشاط، امید، ما معمول به تکلیفیم، نه نتیجه، توکل. نه شک میکنه، نه خسته میشه، نه مایوس میشه، نه میترسه، نگاه هم نمیکنه چیکار. آقا حالا دیگه تمیز کردن یک دیوار رو در اینقدر مهم، بلا آقا خداوند نگاه میکنه کدومتون ایکم احسن و عملا، کدوم درست عمل میکنه، نه که چی عملش پر سر صدای، خیلی پولش بالای جمعیتش زیاده، اصلا مهم نیست برای چند نفر و چه کاری. این شعاریاتون باشه، ارزه، دقت، کارآمدی. رسول خدا فرمودن انک بیومک ولست بما بعده، توی و امروزت، امروز رو جدی به چسب کارت، نگو حالا مثلا که چی، مثلا من اینجا باشه یا اینجا باشه چه فرق، اخلا آقا فرق داره، اصالت دنیا نه، اما اصالت تکلیف بله. در دنیا شک، افسردگی، ترس، یأس، تنبلی، گشادبازی، راحت طلبی، عیاشی، بعدم زود افسردگی، ای آقا نمیشه، نه من میدونم نمیشه، تو که میدونیم که نمیشه، با تو که معلومه نمیشه، تو نمیتوانی، ما نمیتوانی، مظهر ما نمیتوانی، من راست میگه ما نمیتوانی، تو نمیتوانی، راست به خود منی، شما نمیتوانید. مؤمن هیچ وقت نمیگه ما نمیتوانیم، درست برنامه‌ریزی میکنه، بعدم میگه تا پس آقا به زمان وادادن، تکیه دادن به اینکه هر چی شد شد، سرعه با سر میخوری زمین، چه تو کار دنیا چه تو کار آخرتت. ایاک و تسویف به عملک، هی نگو فردا، حالا دیر نمیشه، دیر نمیشه، چرا دیر میشه؟ ایاک و تسویف به عملک، مبادا بپرهیز از اینکه عمل رو، کاری که باید انجام بدی هی بگی حالا بعدا حالا بعدا. به خدا زود دیدید بعضی هم میخوان ورزش کنن، میگه از یک 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 شروع میکنن به ورزش. میگه آقا خب همین شروع، نه از شنبه اول صبح، شنبه شنبه اول ماه، ماه اول ماه سال. کسی که میگه من میخوام از یک 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 شروع کنم، میخواد شروع نکنه. کسی که میخواد شروع کنه همین الان شروع کنه. این در کار دنیا و آخرت پیروز میشه. و ادامهش این جمله، انک بیومک ولست بما بعده، توی و امروزت، امروزت مال توست، تو مسئول الان، فردا در اختیار تو نیست، نمیدونی چی میشه. نگو فردا میکنم، تو کجا میدونی فردا هستی؟ آیا راه حل برای نجات از جریان‌های فاسد هست؟ راه حل خودش یه چیزی نیست، یه جایی باشه دنبالش بگیم آقا راه حل کجایی؟ آیا آقای راه حل کجایی؟ راه حل رو شما ما باید پیدا کنیم، باید اصلاح کنیم. چرا رهبر مانع فساد ها نمی‌شود؟ می‌شود. بسیار از مفاسد و رهبری جلوشو گرفته و می‌گیره. منتها رهبری تو همه رده‌ها نمی‌تونه بره تا اون پایین ببینه کی کجا تو کدوم شهرستان داره چیکار می‌کنه. بله ولی باید در رأس سیستم نظارت کنه، مطالبه کنه، خب دائم هم داره میکنه. رهبر هم باید پاسخگو باشه، ولی فقیه هم باید پاسخگو باشه. شما آیا به وظیفه ولایتی، ولایت ولایت رهبری سقوه عمل میکنید یا نه و چقدر و چطور؟ نقش ما در کارآمدی نظام چیست؟ یک، آگاهیتون رو ببرید بالا، آماده شید فردا خودتون میشید مسئول توی کشور. این مسئولین 20 سال پیش مثل شما میامدن، 30 سال پیش توی همین جلسه ها میشستن، حالا مسئول شدن. آیا برای انتخاب شدن افراد شایسته راه حلی هست که با عرضه سر کار بیاین؟ مردم باید مسئولین با عرضه بیان. تمام مسئولین جمهوری اسلامی رو مردم میارن سر کار. باید کم کم مردم بشناسن کی با عرضه، کی بی عرضه، کی سالمه، کی فاسده. آگاهی اجتماعی. نقش خودسازی و کادرسازی حزب اللهی ها و دانشگاه در نجات کشور چیست؟ به نظرم این سوال خود جوابشو میدونی. می‌خواستی منو امتحان کنی؟ هیچ حرکتی بدون کادرسازی نمیشه. شما بهترین شعارهای دنیا رو بدید، اگه آدمای درستی نداشته باشید که به درد بخور با عرضه سالم کارآمد اونا رو اجرا کنن، بهترین شعار با بدترین شعار نتیجهش فرق نمیکنه. آقا یه وقتی جوری شید که حضرت امیر فرمودن حاضر بودم 10 تا نیروهامو بدم یکی از نیروهای معاویه رو بگیرم. چه رهبر بدی و چه پیروان مطیعی داره. هر چی میگی من هم. اینجا چه رهبر خوبی امیرالمومنین میگه و چه مطیعی. هر چی بهتون میگم 2 ساعت با من بحث میکنه که اون کار رو انجام ندید. بعدم نمیدونم آخرش اون کار رو انجام میدید یا نمیدید. آیا فساد در دستگاه زیر نظر رهبری مسئولیت چون با رهبری نیست؟ چرا مسئولیت نسب و افراد، اگه افراد فاسدی رو بگذاره رهبری چرا مسئوله؟ اما نظارت بر این دستگاه زیر نظر رهبری مثل دستگاه دیگه است، هم تابع نهادهای نظارتی کشورن، همون نهادهایی که بر سایر نهادها نظارت میکنن بر اون هم نظارت میکنن. اینکه رئیس رو رهبر تعیین میکنه این نیستش که نظارت بر اونها دیگران نمیکنن. آیا رهبری هیچ گونه گناه و مسئولیتی متوجهش میشود؟ اگه گناه کنه بله گناه متوجهش میشود، اگه گناه نکنه نمیشود. چی جوابای درست و خوبی میدن؟ اگه رهبری معصیت کنه چرا؟ اگر ثابت شد رهبری مسئولیتش درست انجام نمیده، بازم حق رهبری دیگه نداره. ببینید شما چرا او رو میگید؟ رئیس جمهور رو هم رهبری امضا میکنه، فرق نمیکنه با رئیس قوه قضاییه. رئیس جمهور هم تا رهبر ولی فقیه امضا نکنه، تنفیذ نکنه، رئیس جمهور نمیشه. فرق بین رؤسای قوا نیست. بله همینطور اگر گناهانی در سطح رؤسای قوه اتفاق بیفته، ظلم یا گناهی که رهبری میداند، اگر رهبری بداند و بتواند و نکند، خب اصلاحش که دیگه یه وقت شما باید ثابت کنید دارن مشغول فسق و فجور و بیعدالتی عمدی آگاهانه فلان، اینو باید ثابت کنید. چیه مثلا؟ همش فساده؟ همش فساده؟ شما مثل که همه رو فاسد ببینید. زنهای تو تلویزیون صحیح نیستن؟ اینا معیارای شخص شماست. شما معیارات درست نیست. معیارای شما همه فاسدن که. زمان امام آمدن یکی از آقایون گفت آقا فاسده، گفتن برای چی؟ او یک سریال نشون داده، یه خانومی توی سریال بود، اینا من خیلی خوشم اومد. تحریک شدم. گفت من پیرمرد تحریک شدم. دیدم باید سرمو بنزم پایین. امام گفت فیلمو ببینیم چیه؟ فیلم آوردن نگاه کرد، گفت این از شرعی اشکال نداره. بعد گفت به ایشون بگید یه مقدار بیشتر تهذیب نفس بفرمایید. چرا من تلویزیون می‌بینم؟ شما خیالت هر زنی آمد تو تلویزیون این معصیته. نیست اینجوری. این فتوای امام نیست. فتوای امام رهبری نیست. که هر زنی این زنه که میام تو تلویزیون همه فاسدن و این فیلم همش فساده. و اگر سریالیه که خانواده رو از هم بپاشه او رو باید اصلاحش کرد، اما که تلویزیون فاسده پس رهبری فاسده پس فلان، اینجوری که نمیشه که حرف زد. مگر نمیتواند با یک دستور جلوی فساد این نهادها رو بگیرد؟ نه آقا نمیتونه، بارها میگه و نمیشه. اینجوری نیست که آخرین امیدت و اولین امیدت به خدا باشه و به خودت مسئولیت رو انجام بدی. این تعمیمی که شما زود میگید فیلمای تلویزیون همش فاسده، پس تلویزیون کلا فاسده، پس رهبری فاسده، پس فلان همه فاسدن، اینجوری که درست نیست حرف زدن. باید بگی فساد رو تعریف کن. کی گفت فساد فاسده؟ بله درست هم نیست، قابل دفاع هم خیلی چیزم قابل نقده. گفت من که رئیس صدا و سیما میذارم، من چیزی که من موافق همه چیزایی که صدا و سیما هم. چرا مردم از این نهادها ناراضی هم؟ یک جایی حق دارن، یه جایی هم حق ندارن، باید ناراضی باشی. میگن حرف منتقدین فساده، نه فقط در نهادهای به حساب دولت و فلان، حتی در نهادهایی که بعضی نهادهایی که مسئولشون رو رهبر میذاره. عرض کرده بحث کارمزد بانکی رو، میگه چرا رهبری ربا و کارمزد بانکی رو حلال میدونه؟ اولا کارمزد بانکی ربا نیست، کارمزد بانکی ربا نیست. ثانیاً قانون همین بانک‌ها هم اگه طبق قانون عمل بکنن و می‌کردن ربا نیست. مشکل ما اینه که در بانک‌ها بعضی بانک‌ها اصلا طبق قانون عمل نمی‌کنن و نکردن. چرا رهبری هر خائنی را که مردم رأی می‌دهند با اینکه می‌داند مملکت را به فنا می‌برد باز هم تنفیذ می‌کنند؟ خب اولاً که نظر شماست که او فلانی خائنه یا خائن نیست. ممکنه با ریاست یک شخص الف به موافق نباشه، ولی وقتی اکثریت ملت رأی میدن و این حداقل شرایطو داره و کسی خیانتش ثابت نشده، این چه دلیلی؟ اینجوری که شما میگی که اصلا هیچ از اول اصلا بنی صد اومده، بزرگان اومده، کی اومده به امام میگن آقا چرا این خائنین آوردی؟ وقتی نظام تشکیل میدی نمیتونی بدون رأی مردم هر کی دلت تو تشخیص میدی بیاری به زور. جامعه پیش نمیره، باید جامعه همه هم با هم رشد کنه. سعی و خطاست. آقا بین این افراد موجود هیچ کدوم ایدئال 100% نیستن، ولی خائن نیستن. ولی میتونه میگه آقا این خط، این خط فکری انحرافی است، اینا تو مسیر ارزش انقلاب نیست یا به قدر کافی نیست. اما که شما شخصا الان تشخیص میدی که فلانی خائنه، بعد میگی مردم به خائن رأی دادن، بعد میگی چرا رهبر خائن رو تنفیذ کرد؟ خب اینا پیش‌فرضه ای که باید اثبات بشه دیگه. مگر امام نگفتن دولتی که فساد کرد بریزید داخل خیابان‌ها؟ چرا رهبری مخالف است؟ امام کجا گفت بریزید تو خیابونا؟ ما اولین بار داریم اینجوری میگیم. نه بریزید تو خیابونا نیست، امام به جوانان میگه که اگر دیدید تو دانشگاه فلانجا دارن فساد و خیانت میکنن تذکر بدید، شکایت بکنید، مسیر قانونی رو برید، اگر نشد خودتون، نگفتن شوشا بشکن داغون کن و خلاف قانون و اینا، و همون روش قانونی خودتون اعتراض کن، نگید ما گفتیم عمل نکردن. آتش به اختیار یعنی همین، یعنی تو نگو ما گفت نوشتیم ولی نهادهای رسمی عمل نکردن، دیگه ما وظیفه چرا وظیفه داریم؟ منتها در چارچوب قانون. مگر مردم به مسئولان رأی ندادن، چرا دوباره رأی گیری مثلا نمیشود؟ خب باز دوباره بشه، باز یکی دیگه رأی بده، فردا شما میگه این درست نیست، فردا او کسی که شما بهش رأی میدی یه نفر از او میگه او خائنه، او باز میگه دوباره رأی گیری کن. نمیشه سیستم بنا کرد. فرمودید به چه حقی قوه قضاییه و پلیس مردم را کتک میزنن؟ مردم رو که کسی کتک مثلا تو خیابون جلو داره مردم بیان میخوان کتکتون بزنن، یا اگر باشه که خب اون پلیس و قوه قضاییه فاسده، اما اگر مرادت از مردم رو تاین طرف آمده داره آتیش میزنه و میسوزونه و تخریب میکنه و میره جلو، این مردم نیست دیگه، این متخلفه دیگه. خیلی خوب، همه سوالا البته مال شما بود، همش بیشتر سوالا شما نوشتید. آخرین سوال دیگه من دارم میمیرم، چه جنس مباحثی در این برهه زمانی بخوایم که نیاز جامعه باشند؟ شما بهتر از من میدونید، چون شما با بچه ها با این سن سر و کار دارند، هیچ کس بهتر از شما فضای اصلی و سوالات اصلی نمیدونه مشکلاتشون. شما باید به ما بگید اگر ما بخوایم بحث بگذاریم بر چه مباحثی بیشتر تکیه کنه. بحثی که از توش چیزی در بیاد، هر کسی همجوری یه چیزی به پرونه نه، مدیریت بشه، سوال مشخص، جواب مشخص. خب دیگه بریم خونه هاتون. و السلام علیکم و رحمت الله.